ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. دستور قضایی مسدسازی شبکه تلگرام در ایران صادر شد. آیت الله خامنه‌ای به تندی از رابطه دوستانه آمریکا با عربستان انتقاد کرد. و نخست وزیر اسرائیل قرار است درباره تحولات مهم برجام سخنرانی کند. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. دادسرای فرهنگ و رسانه تهران روز دوشنبه دستور قضایی مسدودسازی کامل شبکه تلگرام را در ایران صادر کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، بازپرس شعبه دوم رسانه تهران از تمام ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور و اپراتورهای تلفن خواسته از امروز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه اقدام به مسدودسازی کامل وبسایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام کنند. خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه علت صدور این دستور را به خاطر شکایات متعددی خوانده که علیه تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب تهران انجام گرفته. اخلال در وحدت ملی، عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی و سر ناامن برای بعضی اقدامات تروریستی در کشور از جمله مواردی مطرح شده از سوی دستگاه قضایی ایران علیه شبکه پیام‌رسان تلگرام اعلام شده. در همین زمینه امیر رشیدی، پژوهشگر و کارشناس امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر در ایران مقیم آمریکا، روی خط تلفن ماست. آقای رشیدی، بعد از ماها هشدار و پیشخبر و مقاومت هایی که ظاهرا دولت میکرد، بالاخره حکم قضایی مسئولیت تلگرام صادر شد. چه عواقبی به نظر شما میتونه این حکم داشته باشه؟
ببینید، اولا با توجه به چیزی که در حکم نوشتم، من خیلی نگران وضعیت اینترنت به شکل کلی در این هستم، چون توی حکم نوشته شده که باید طوری فیلتر بشه که هیچ فیلتر شکنی نتونه اونو رد کنه. این عملا امکان پذیر نیست مگر اینکه یک اختلال خیلی جدی در درگاه بین الملل اینترنت ایران به وجود بیاد، چیز شبیه به اتفاقاتی که در دیماه افتاد و اون اعتراضات در واقع سراسری که انجام شد که ما دیدیم اختلال خیلی جدی تو اینترنت بود. بنابراین کسی که این حکم رو داده به نظر من هیچ آگاهی نسبت به اینترنت نداره و در واقع این حکم اگر که اجرا بشه میتونه ما رو با شرایطی مثل شرایط دیماه روبرو بکنه که واقعا شرایط خیلی در واقع بد و سختی خواهد بود، نه فقط برای کار برای تلگرام، برای کل اینترنت ایران.
به چه دلیل آقای رشیدی گفتید که میتونه وضعیت اینترنت نگران کننده بشه؟ چرا مسدود کردن تلگرام میتونه در این حد تاثیرگذار بشه روی سرعت اینترنت یا اصولا روی دسترسی اینترنت؟
ببینید، اگه خود اپلیکیشن رو فیلتر بکنن اتفاق خیلی خاصی نمیافته، مردم از فیلتر شکن استفاده میکنن، بهش دسترسی پیدا میکنن، یا حالا اونایی که نخوان یا دسترسی نداشته باشن به فیلتر شکن استفاده ازش نمیکنن. اما وقتی میگن به شکلی فیلتر بشه که با هیچ کدوم از این فیلتر شکن ها قابل دستیابی نباشه، این یعنی اینکه شما باید تمام فیلتر شکن ها رو روشون اختلال ایجاد بکنی. خیلی از این فیلتر شکن ها دارن از ابزارهای بین المللی استفاده میکنن که شرکت های داخل خود ایران هم دارن از اونها استفاده میکنن. مثلا ما تو دیماه دیدیم که وقتی دیجیتال اوشن رو فیلتر کردن با هدف اینکه یکی از فیلتر شکن ها رو از کار بندازن، خیلی از شرکت های تکیه ایران و حتی غیر تکیه ایران دچار مشکل شدن، چون اونا برای خدمات دهی به کاربرای ایرانی داشتن از دیجیتال اوشن استفاده میکردن. بنابراین اگر بخوان اینقدر خشن برخورد بکنن که جوری فیلتر بکنن که هیچ جوری نشه ازش رد شد، اختلال‌های خیلی جدی به وجود خواهد اومد، نه فقط واسه این شرکت‌ها، نظام بانکی ممکنه دوچار مسئله بشه، نمیدونم شرکت‌های استارتاپ تکی میتونن دوچار مسئله بشن، و خب هر کدوم اینا فرض بگیرید اگه هر کدوم اینا یه دقیقه هم دان باشن در واقع در دسترس نباشن، مساویه با خسارات مالی فراوانی برای هر کدوم از شرکت‌ها خواهد بود. تو این شرایط اقتصادی فکر کنم این آخرین چیزی هستش که در واقع دولت ایران می‌خواد که اتفاق بیفته.
یعنی شما فکر میکنید که چنین طرحی در چنین وسعتی که مد نظر قرار گرفته میتونه پیروز باشه؟
راستش خیلی بعید میدونم. ببینید، ما نگاه بکنیم به روسیه. روسیه 18 میلیون آی پی آدرس رو فیلتر کرد فقط و فقط به خاطر اینکه مانع اپلیکیشن تلگرام بشه و در نهایت نتیجه این بود که موفق نبود. ایران هم به نظر من نمیتونه فراتر از اون عمل بکنه، یعنی تا امروز حداقل اون اندازه خشن عمل نکرده ولی فراتر از اون نمیتونه عمل بکنه. این چیزی که میگم، کسانی که این حکم رو صادر کردن به نظر میادش کوچکترین آشنایی و درکی از اینترنت ندارن و هیچ کس هم نبوده دور و برشون که بهشون مشورت بده که خب این کار شدنی نیست و با این روشی که شما میخواین انجام بدین مثل میمونه که یه دونه بمب بذارین زیر اینترنت ایران و این کار واقعا کار خیلی خطرناکی خواهد بود.
آقای رشیدی، حالا که گفته شده داشتن تلگرام میتونه جرم باشه و توی این حکم گفته شده که مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود و باید طوری فیلتر بشه که با هیچ فیلتر شکنی هم امکان باز شدن وجود نداشته باشه، متضرر چه کسانی خواهند بود در این حکم؟
در صورتی که اجرا بشه قطعا مردم و بعد از اون من فکر میکنم که دولت آقای روحانی متضرر خواهد بود. مردم متضرر خواهند بود به خاطر اینکه همونطوری خدمتتون عرض کردم روشی که ما دیدیم در روسیه انجام شد یا به روشی که اینها میخوان انجام بدن باعث میشه سرویس های دیگه اینترنتی هم دچار اختلال بشن و زندگی مردم با اختلال روبرو بشه، اقتصاد آنلاین مردم با اختلال روبرو بشه. بنابراین میزان نارضایتی از هم شرایط اقتصادی هم شرایط اینترنت که به قول معروف گفتنی آخرین سنگر امید مردم تو این شرایط همین بود، این هم ازشون گرفته بشه، در نتیجه نارضایت افزایش خواهد پیدا کرد. آقای روحانی تلاش داشت به عقیده من که با اعمال یک سری از فشارها مردم رو سوق بده به سمت از تلگرام بیرون بیاره تا یه مقداری شاید فشارها رو خودش برای مسدود کردن تلگرام برداره، ولی این دستور قضایی که امروز صادر شد نشون دادش که در واقع اون قسمت از نیروهای امنیتی و قضایی اهل هیچ نوع در واقع معامله و در واقع میشه گفتش کنار اومدن و کوتاه اومدنی نیستن با دولت و میخوان که مثل سابق که عمل کردن و همین شیوه عمل کنن. 30 سال دارن این کارو میکنن و واقعا نتیجه گرفته نشده. من نمیدونم کی میخوان درس بگیرن از این اتفاق که با فیلتر کردن به جایی نخواهند.
آقای رشیدی، توی حکمی که منتشر شده 10 تا جرم مطرح شده که اعلام شده از طرف تلگرام انجام شده یا اینکه دست کم بستر ارتکاب جرائم رو تلگرام فراهم کرده، به جرمهایی مثل هدایت و سازماندهی اقدامات ضد امنیتی و اینکه بستر امنی رو فراهم کرده برای فعالیت گروهایی که تروریستی خونده شدند اشاره شده. آیا اینها مواردی است که از دید شما به عنوان کارشناس امنیت اینترنت جرم تلقی میشه؟
ببینید، هر کسی میتونه از هر وضعیتی از هر ابزاری سوء استفاده بکنه برای اینکه عملی مجرمانه رو مرتکب بشه. شما از یه کارد میوه خوری خیلی ساده میتونید استفاده بکنید برای اینکه یه میوه رو پوست بکنید، میتونید از همون کارد میوه خوری استفاده بکنید برای اینکه یه نفر رو باهاش به قتل برسونید. و چیزی که خیلی مسئله مهمی هست این هستش که اون فرد مجرم رو شما باید برین دنبالش، نه کارد میوه خوری رو. کارد میوه خوری خودش به خودی خورد که جرمی مرتکب نمیشه که حالا ما بخوایم بگیم که از فردا هیچ کارد میوه خوری در تمام کشور وجود نداشته باشه، هر چاقوسازی هم هستش بگیریم بکنیمش زندان یا مسدودش کنیم مغازش رو بلوم بکنیم. تلگرام یک ابزار هستش که از خودش هیچ محتوایی نداره. یعنی شما اگه کاربرهای تلگرام ازش بگیرید اساسا هیچ نوع محتوایی تو تلگرام وجود نخواهد داشت، چه حالا تروریستی چه غیر تروریستی. بنابراین باید رفت به سمت اینکه اون محتوا رو در واقع باش برخورد کرد، نه اینکه با یک اپلیکیشن با تمام اپلیکیشن کلش رو ببین باش برخورد بکنیم. متاسفانه قوه قضاییه ایران در تمام این سالها هر زمانی که صحبت از مسدود کردن و فیلتر کردن بوده به همین روش عمل کرده، نمی اومده مثلا یک وبلاگ با فرض اینکه مثلا اگر جرم مرتکب شده اون وبلاگ به خصوص رو باهاش برخورد کنه یا نویسنده رو، میرفتن دنبال اینکه کل سیستم رو ببندن و این روش کاملا غلطی هستش، چیزی هستش که متوجهش نیستن و نظر من اصلا درکی از اینترنت ندارن این آقایون و نمیدونن که این چه شکلی انجام میشه. مثل سابق میخوان که فقط قدرت سخت خودشون رو به رخ بکشن و نشون بدن.
خیلی ممنونم از شما امیر رشیدی، پژوهشگر و کارشناس امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر در ایران، مقیم آمریکا، همراه ما بود. در مورد حکم مسدود شدن تلگرام در ایران شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با انتقاد تند از رابطه دوستانه آمریکا با عربستان این کشور را متهم کرد در حال تحریک کشورهای منطقه برای قرار گرفتن علیه جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس متنی که دفتر رهبر از سخنان او در جمع کارگران منتشر کرده، رهبر ایران در سخنرانی تازه‌اش بار دیگر گفته آمریکا باید از خاورمیانه خارج شود. این سخنان در پیام بیان شده که مایک پومپئو وزیر خارجه جدید آمریکا در سفری به ریاض و تل‌آویو انتقادهای علیه ایران بیان کرد. آقای پومپئو روز یکشنبه در ریاض ایران را به بی‌ثبات کردن خاورمیانه متهم کرد. وزیر خارجه جدید آمریکا گفته برخلاف دولت قبلی آمریکا، دولت جدید این کشور از آنچه او ابعاد وسیع تروریسم ایران خوانده غفلت نخواهد کرد. آقای خامنه ای با تکرار همین اتهامات علیه آمریکا این کشور را عامل ناامنی و درگیری در خاورمیانه یا غرب یا آسیا دانسته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است شامگاه دوشنبه تا ساعتی دیگر درباره آنچه تحولات بسیار مهم درباره برجام خوانده سخنرانی کند. دفتر نخست وزیر اسرائیل زمان این سخنرانی را ساعت 8 شب به وقت تل آویو 9 و 30 دقیقه شب در تهران اعلام کرده است. خبر این سخنرانی نخست وزیر اسرائیل پس از آن اعلام شد که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده به اسرائیل سفر کرد. اما سخنگوی جامعه بین‌المللی بهائیان در دفتر سازمان ملل در ژنو تایید کرده که پدر و دختر بهائی ساکن شیراز هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. گزارش‌ها در مورد محکومیت نعمت‌الله و نازنین بنگاله هفته گذشته منتشر شد و گفته شد که آنها به 5 سال زندان محکوم شدند. هانا کاویانی از رادیو فردا در این مورد با سیمین فهندش از سخنگویان جامعه بین‌المللی بهائی در ژنو گفتگو کرده.
آقای نعمت‌الله بنگاله و دختر ایشون خانم نازنین سال گذشته دستگیر شدند و هر دو با قید وثیقه آزاد شدند و الان هم حکمای این دو نفر صادر شده و هر کدوم متاسفانه به 5 سال زندان محکوم شدند که این احکام کاملا غیر عادلانه هست و این دو نفر فقط و فقط به دلیل بهایی بودن و به دلیل اعتقاداتشون دستگیر شدند و الان هم محکوم شدند.
آیا اطلاع دارید که اقدام خاصی انجام میدادند؟ آیا مانند برخی دیگر از بهایانی که مشکلاتی براشون پیش اومده بود یا احکام زندان داشتند، آیا در حوزه بهایی بودند، مثلا در حوزه آموزش فعالیتی میکردند؟ آیا اطلاع دارید؟
متاسفانه اطلاع زیادی در این مورد در حال حاضر به دست نرسیده به دلیل اینکه این خبر بسیار تازه هست، اما همونطور که میدونیم بهایان در ایران و در همه جای دنیا همیشه سعی میکنن از روش‌های قانونی جلو برن و بهایانی که احکام زندان به اونها داده شده در ایران همیشه از راه دادگاه‌های تجدید نظر و دیگر راه‌ها سعی میکنن که به احکامشون اعتراض بکنن به دلیل اینکه این دو نفر و حدود 80 نفر دیگه‌ای که در حال حاضر به دلیل بهایی بودن در زندان هستن همه اونها کاملا بی‌گناهند و هیچ دلیل دیگه بجز بهایی بودن برای دستگیری و زندانی کردن اونها وجود نداره.
خانم فهندج، هفته گذشته بسیار خبرساز شد صحبتایی که وزیر امور خارجه ایران کرد درباره بهایان در ایران و گفت که بهایان در ایران آزاد هستند برای زندگی کردن، اما اینطور نمیشه که هر گروه دینی برای خودش جایگاه مثلا در مجلس کرسی داشته باشه یا فعالیت این چنینی در سطح مثلا سیاسی جامعه داشته باشه. ارزیابی شما جامعه بهائیان درباره این صحبت‌ها چیه؟
بله، ببینید، فکر می‌کنم که بیانات آقای ظریف و دیگر افرادی که از دولت ایران در مجامع بین‌المللی در مورد حقوق بشر و در مورد به خصوص در مورد حقوق بهائیان صحبت می‌کنن و آزار و اذیت بهائیان رو انکار می‌کنن در جامعه بین‌المللی دیگه قابل باور نیست، به دلیل اینکه اگر که این بیانات آقای ظریف درست بود، اگر که بهائی بودن ایران جرم نبود، واقعا این سوال باید مطرح بشه که چرا جوانان بهائی بدون دلیل و فقط وقتی که معلوم میشه که اونا بهائی هستن از تحصیل در دانشگاه ها محروم میشن؟ برای چی مغازه های بهائی بسته میشن، پلم میشن وقتی که مغازه‌هاشون رو در روزهای مذهبیشون میبندن؟ و یا اینکه چرا بهائیان دستگیر میشن بدون دلیل و حتی در بعضی از احکام اینا نوشته شده که زندان دست و محکومیت اونها فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهائی هست؟ و در وبسایتی که به تازگی توسط جامعه جهانی بهائی منتشر شده، خانه بهائی ستیزی، در اونجا میشه اسناد، هزاران اسناد اونجا میشه دید که نشون میده در 40 سال گذشته چطور بهائیان با تبعیض مواجه شدن، تبعیضی که واقعا هیچ دلیلی به جز همون که گفتم اعتقادات اونها نبوده.
سیمین فندش از سخنگویان جامعه بین‌المللی بهائی در ژنو بود. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. خبر دیگر بشنویم. مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران روز دوشنبه خبر داد 12 پرونده تخلفات دوره مدیریت محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران به قوه قضاییه ارسال شده. این عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته یکی از این پرونده ها مربوط به خریدها و سرمایه‌گذاری های غیر قابل دفاع از منابع مالی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری است. به گفته مجید فراهانی، مدیر عامل این صندوق، عزل و پرونده آن به قوه قضاییه ارسال شده. همزمان مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس هم اعلام کرده طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران به زودی در مجلس مطرح می شود. تا حدود 15 دقیقه آینده و سر خط خبرها.